بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمتون. در دو قسمت گذشته ما به معنای عفت به شکل عام و خاص و به معنای و به مفهوم زیست عفیفانه در معنای عام و خاصش پرداختیم. امروز میخوام یک بحث خیلی خیلی مهمی رو شروع بکنم که شاید که دو جلسه احتیاج به پرداختن به اون باشه تا بتونیم به تفصیل به نتایج و دستاوردهای خوبی برای توسعه زیست عفیفانه برسیم. سوال اول اینه که ما برای اینکه این زیست عفیفانه، یا بهتر بگم قدرت عفت ورزی یا مهارت عفت در ما تقویت بشه، باید چه کار بکنیم؟ حقیقت این است که عوامل مؤثر بر عفت ورزی و یا عوامل مؤثر بر توفیق انسان در خویشتنداری به دو دسته تقسیم میشن. من تو این نوبت سعی میکنم به قسمت اول اشاره کنم و اگر تونستیم اون رو امروز جمع بکنیم در حلقه بعدی به در واقع دسته دوم میپردازم. دسته اول از عوامل عفت ورزی یا عوامل مؤثر بر تامین قدرت خویشتنداری در انسان، عوامل داخلی، درونی یا شخصیه. اگر یادتون باشه به این نکته اشاره کردیم که عفت در واقع نوعی قدرته و تشبیه کردیم به یک وزنه برداری که این توان رو داره که یک وزنه سنگین رو از روی زمین بلند کنه و بر جاذبه زمین غلبه بکنه. یادمون باشه هیچ وزنه برداری، حتی قهرمانان بزرگ وزنه برداری، از روز اول نه وزنه بردار و قهرمان بودن و نه از روز اول قدرت بلند کردن وزنه های سنگین رو داشتن. این مهارت و قدرت بلند کردن وزنهای سنگین به مرور با در واقع تمرین، با آموزش، با تکرار، با سختی همراه بوده. یعنی این وزن بردار از سالها قبل ذره ذره بدنش رو تقویت کرده، خودش رو در واقع در تمرین و ممارست و آموزش قرار داده، ذره ذره این وزنه ها رو سنگین‌تر و سنگین‌تر کرده تا بالاخره تونسته در واقع اون موقعی که ما او رو جلوی دوربین یا در میادین مسابقات مهم میبینیم در واقع جایگاه یک قهرمان وزن برداری خودش رو به ما معرفی کنه. قدرت‌های روحی هم مثل قدرت‌های جسمی میمونن. یعنی در قدرت‌های روحی هم ما احتیاج به ورزش، به تمرین، به تکرار، به ممارست و به تلاش گسترده داریم. اینطور نیست که یک کسی که تا حالا یک نفس افسار گسیخته داشته در یک لحظه تصمیم بگیره که از این به بعد من دیگه هرگز مثلا در واقع فلان خطا ازم سر نمیزنه. یک کسی که مثلا تا الان خدای نکرده دائما در حال دروغ گفتن بوده یا تصمیم بگیره من از این به بعد دیگه دروغ نمیگم. یک کسی که مثلا خدای نکرده زبانش مکرر به مثلا حرفای زشت و مثلا ناسزا آزاد بوده و به تعبیری فاقد عفت کلام بوده، بگه من از این لحظه دیگه هرگز حرف بد نمیزنم. از این تصمیم ها خیلی وقتا خیلی از ما ها میگیریم و در عمل هم موفق نمیشیم. چرا؟ چون یادمون میره که قدرت روحی نیازمند ممارست، نیازمند ورزش روحه، همچنان که قدرت جسمی نیازمند ممارست و تمرین و تکرار و ورزش های جسمی. اگر میخوام روح قوی داشته باشم باید تمرین کنم، باید ممارست کنم، باید خودم رو در یک قالب در واقع مستمر ورزش و تلاش قرار بدم. خب این یکی از نکات خیلی مهمش اینه که از کی باید شروع شه؟ از کودکی شروع بشه. همچنان که در واقع ورزیدگی جسمی نیازمند تمرین و ممارست، ورزیدگی و قدرت و توانمندی روحی در مواجهه با عوامل بیرونی هم نیازمند تمرین و ممارست و یک دوره مراقبت مستمره. خب بهترین حالت اینه که این اتفاق از کی شروع بشه؟ بهترین حالت اینه که این اتفاق از دوران کودکی و از تربیت خانوادگی شروع بشه. بیاید تعبیر روانشناس ها دارن، تعبیر مهمیه، میگن که به پدر مادرها توصیه میکنن، میگن در مواجهه با خواسته ها و مطالبات فرزندانتون مراقب باشید، از هر 5 خواسته بچه 2 تاش رو فوری تامین کنید. بچه 5 تا خواسته، اگر از هر 5 خواسته بچه، بسته به این که حالا خواسته ها چی هست، بچه چه سنی داره، چه چیزی مطالبه کرده، میگن 2 تاش رو براش فوری تامین کنین. چرا؟ چون برای بهداشت روانی انسان احساس، تجربه احساس کامیابی لازم و ضروریه. بچه یه چیزایی رو که میخواد فوری که به دست بیاره، این تجربه خوشایند کامیابی به بهداشت روانی او کمک میکنه. اما چند تا از خواسته هاش رو 2 تا از 5 تا، یعنی 40% خواسته های بچه فوری تامین شه. خب بقیهش چی؟ میگن 2 تا دیگه از 5 خواسته دیگه بچه رو هم تامین کنید، اما او رو به شکل درست و در واقع مهربانانه ای تمرین بدید که صبر کنه. فلان اسباب بازی مثلا برای تولدت، فلان وسیله وقتی تعطیل شدی، فلان وسیله وقتی رفتی متوسطه، یعنی بچه ناچار شه فلان خوراکی هفته آینده، فلان تفریح مثلا آخر هفته، یعنی بچه ناچاشه بسته به اینکه اون خواسته چیه، بچه چند سالشه، تو چه موقعیتی، خانواده در چه موقعیتی، بچه 2 تا دیگه از خواسته های خودش از 5 تا خواسته، یعنی 40% دیگر از خواسته هاش رو دریافت میکنه، ولی به خاطرش صبر میکنه. این صبر کردن در بچه قدرت در واقع خودمدیریتی رو افزایش میده. بچه فکر نمیکنه که هر لحظه هر چی بخواد فوری تامین میشه. حالا این هر چی میتونه خوراکی باشه، میتونه که اسباب بازی باشه، یک وسیله باشه، یک فرصت مثلا مسافرت و تفریح باشه، هر آن چه که میخواد بلافاصله تامین نمیشه. بعضیش بلافاصله تامین شه، لذت ببره از این کامیابی. بعضیش تامین شه ولی وادار بشه و تمرین کنه که صبر کنه. بعد جالبه، میگن 1 خواسته از هر 5 خواسته، یعنی 20% خواسته های فرزندتون رو هرگز تامین نکنید. بازم تاکید میکنم بسته به بچه، سن بچه، خواسته ای که داره، موقعیتی که وجود داره، مصادیق رو دیگه خانواده باید تشخیص بدن. 1 از 5 تا یا 20% خواسته های بچه هرگز نباید تامین، چون بچه باید از همون کودکی تجربه ناکامی رو داشته باشه، یاد بگیره که بعضی چیزها رو نمیتونه به دست بیاره، همچنان که یاد میگیره بعضی چیزها رو باید با صبر و زمان رو پشت سر گذاشتن یا فلان در واقع رفتار متقابل و تلاش متقابل رو انجام دادن میتونه به دست بیاره. این یعنی ما داریم به تعبیر دینی تقوا رو و عفت رو و در تعبیر در واقع روانشناسی خیشتنداری و خودمراقبتی رو در بچه‌مون از همون بچگی رشد میدیم، ایجاد میکنیم، تقویت میکنیم و او رو برای مواجهه با زندگی واقعی و فرصتهای واقعی و موقعیتهای عینی زندگی آماده میکنیم. بچه‌ای که در 5 سالگی فکر میکنه در لحظه هر خوراکی که بخواد باید تامین شه، در 8 سالگی فکر میکنه که هر اسباب بازی که بخواد باید بلافاصله داشته باشه، در 10 سالگی فکر میکنه که میتونه مثلا گوشی هوشمندی که برای یک بچه 10 ساله مناسب نیست رو دریافت بکنه، در 13 سالگی فکر میکنه اجازه داره بدون داشتن گواهینامه رانندگی پشت فرمون بشینه، در 16 سالگی هم فکر میکنه الان که نیاز جنسی و غریزه جنسی در وجود او در واقع شکل گرفته و خیلی پرجوش و خروشه، حق داره از هر مسیر نادرستی میل جنسیش رو تضمین کنه. یادتون میاد عرض کردم که تمام عرصه های زندگی ما به هم پیوسته است. اگر که فردی از ابتدا خیشتندار تربیت نشده باشه، حتما خیشتنداری در بزرگسالی و خیشتنداری در عرصه های بسیار قوی و پرکششی مثل نیازهای جنسی در وجود او خیلی سخت شکل میگیره و با مشکلات و در واقع آسیب‌های فراوانی شکل میگیره. چرا اگر ما میبینیم تو بعضی از خانواده ها مثلا کسی میخواد فلان رشته دانشگاه قبول شه، اگه قبول نشه افسردگی میگیره، چون اصلا این هرگز طعم شکست رو نچشیده، هرگز با نرسیدن آشنا نشده تا 18 سالگی تا 20 سالگی. حالا تو 18 سالگی 20 سالگی اولین تجربه شکست او رو افسرده میکنه، چون ضعیفه، چون به اندازه کافی قوی تربیت نشده. تعبیر زیبای قرآن در مورد روزداری ماه رمضان چیه؟ قرآن میگه که روزه بگیرید شاید که بر تقوای شما افزوده شود. یعنی چی؟ یعنی روزه گرفتن نوعی تمرین برای خویشتنداریه. من بسیار تشنم، اما چند ساعت با تشنگی کنار میام برای اینکه مثلا افطار بشه بتونم آب بخورم. من گرسنه‌ام ولی ساعت‌ها با گرسنگی کنار میام تا زمان افطار صبر میکنم. این صبر کردن برای خوردن و آشامیدن در واقع در ما زمینه تقویت اون در واقع خویشتنداری و کف نفس رو فراهم میکنه. بنابراین عوامل درونی خویشتنداری متمرکز است بر یک ورزش مستمر ترجیحاً از کودکی آغاز شده در همه عرصه‌های زندگی ما. من بتوانم خودم رو کنترل کنم، بتوانم خودم رو مدیریت کنم، بتوانم میلهام رو در کمند قدرت درونی خودم قرار بدم. چرا ما در زندگی بزرگانمون شاهدیم که معمولاً کسانی که به علو موقعیت و به مراتب بالای علمی یا اجتماعی یا عرصه‌های دیگر رسیدن، کسانی هستند که از کودکی، نوجوانی و جوانی سختی‌های زیاد رو تحمل کردن؟ چون مواجهه با این سختی‌ها در ما داره قدرت بر نفس رو ایجاد میکنه. این کسی که فقر رو چشیده یا مثلا تنهایی رو چشیده یا مثلا از دست دادن عزیزی رو تجربه کرده یا فلان محدودیت اجتماعی رو تجربه کرده، زیست سرشار از خویشتنداری، زیست برخورد مقتدرانه با نفس و کشش‌های نفسانی رو در خودش توسعه داده و حالا این قوی‌تر با زندگی برخورد میکنه. این که عرض کردم قبلا عفت یک قدرت، ما خیال نکنیم عفت نقطه ضعف، عفت اتفاقا در ما قدرت و قابلیت و اقتدار در مواجهه با متغیرهای بیرونی رو ایجاد میکنه. بنابراین اگر بخوام عرایزم رو جمع بکنم، یک بخش بسیار بسیار مهم، بخش بسیار بسیار تعیین کننده از شکل دهنده، عوامل شکل دهنده و متغیرهای شکل دهنده به زیست عفیفانه، مواجهه مستمر طولانی مدت و نوعی ورزش روحی در مواجهه با عوامل و کشش‌های متفاوت زندگی در همه عرصه‌ها. تأکید کردم این باید در خانواده شروع بشه و البته مهمه که این عرض میکنم بچه‌هامون بیاموزن که میل‌هاشون رو مدیریت کنن، ضمن اینکه ما بچه‌ها رو وامی داریم به این شیوه مواجهه با میل‌هاشون، خودمون هم باید الگوهای خوبی برای بچه‌هامون در این زمینه باشیم. مثلا خانواده فرض فرمایید که گوشی رو برای بچه محدود میکنه، ولی بچه شاهد اینه که گوشی برای اون محدوده و مثلا برای پدر مادر نامحدود. یعنی به بچه میگن روزی 2 ساعت کارتون ببین، ولی مثلا پدر مادر خودشون ساعتهای طولانی پای تلویزیون، ماهواره یا مثلا شبکه‌ها تو فضای مجازی هست. خب این بچه میگه فقط محدودیت مال منه. پدر نمیتونه گوشی رو، پدر و مادر دارن سر اینکه چرا اینقدر وقت تو گوشی صرف میکنی دعوا میکنن، بعد به بچه میگن تو زمان مثلا تلویزیون دیدنت رو محدود کن. این مهمه که ما هم بچه هامون رو درست تربیت کنیم، هم خودمون الگوهای خوبی باشه. پس بخش اول عوامل درونیه. انشاءالله به شرط بقا در مورد عوامل و متغیرهای بیرونی توسعه دهنده عفت درونی و طبعا توسعه زیست عفیفانه صحبت خواهیم کرد. متشکرم.